الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در بررسی روایاتی بود که گفته شده است این روایات دلالت میکنه بر این که داد و ستد با اعیان نجس حرام است. دومین روایت، روایت کتاب فقه الرضاست. در روایت فقه الرضا دو قسمت و دو فراز باید بهش توجه بشود. قسمت اول روایت میگه ان کل مأمور به مما هو صلاح للعباد و قوام لهم فی امورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته. این یک فراز. یه قاعده کلی بیان میکند هر چیزی که صلاح عباد دروست، مصلحت بندگان است که از اون اشیا استفاده میکنن، میخورن، میپوشن، مالک هستن، به کار میبرن و مأمور به هست، اینها همه بیع و شراء و هبه و عاریشون حلال است. این یک فراز. فراز دوم، کل امر یکون فیه الفساد مما قد نهی عنه من جهت اکله، شربه، لبسه، نکاحه و امساکه به وجه الفساد مما قد نهی عن مثل المیتت و الدم و لحم الخنزیر و الربا و جمیع الفواحش و لحوم السباع و الخمر و ما اشبه ذلک فحرام ضار للجسم و فاسد للنفس. فراز دوم میگه هر چیزی که درش فساد است و نهی شده از او حالا اکلش نهی شده، شربش نهی شده، پوشیدنش نهی شده، نکاح و امساکش نهی شده، منهیاتم مثل میته، دم، لحم خنزیر، ربا، همه فواحش، لحوم درندگان، خمر و ما اشبه ذلک فحرامون. مستدل میگه قرینه مقابله منتج این نتیجه است در فراز اول میگه چیزهایی که صلاح عباد است مأمور به هست، حلال بیع و شراء و هبش، ما فیه الفساد. مثالم میزنه به اعیان نجسه، فحرامون متعلق این حرام رو قرینه مقابله میگه مثل فراز اول است، یعنی حرامون بیعه شراؤه و هبته. نتیجه این میشود اعیان نجسه بیع و شراء اونها حرام است. پس مدعا ثابت شد. مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاه جلد اول صفحه 17 اشکالاتی بین استدلال دارد، از جمله می‌فرمایند در فراز دوم روایت وقتی حکم رو بیان میکنه امام میفرماید فحرامون زارون للجسم و فاسدون للنفس، ضابطه تحریم این است که این اشیاء ضرر دارن برای جسم، لذا تصرف در این اشیاء پوشیدن اینها، استفاده اینها، داد و ستد بر اینها همش حرام شده، در حالی که ایشون می‌فرمایند بسیاری از تصرفات در این اشیاء ضرر نداره برای نفس. حالا اگر کسی رو میته دست بگذاره یا میته رو، گوسفند مرده رو از این مکان به مکان دیگه منتقل کنه، یا مقدار کمی از میت رو، پوست این گوسفند رو دستبند داشته باشه، دستش ببنده، مویی از اینها تو لباسش باشه، مگه اینا ضرر داره؟ ضابطه تحریم در این روایت ضرر به جسم معین شده است، در حالی که بسیاری از این محرمات به جسم ضرر نداره. و اگر گفته بشه همین که یک حدی از این محرمات یک قسمتیشون ضرر داره، این کافیست که بر همه تحریم بشه، ضرر در یک قسمتی برای بعضی مجوز تحریم باشه. آقای خویی می‌فرمایند اگه چنین باشه همه مباحات رو شارع باید حرام کنه، چون ما من مباح الا این که به نحوی برای کسی ضرر داره. فرض کنید عسل یکی از مباحاته و برای افراد دیابتی ضرر داره، نمیدونم فلان غذا جزء مباحاته، برای کسی که معده‌اش دچار اذیت میشه ضرر داره، فلان غذا برای فشار خون مضره. اگه ضرر فی الجمله سبب تحریم میشه، باید کل مباحات هم حرام بشه. فعلیه مدلول این روایت به شکلی است که باید بگیم مورد قبول اصحاب نیست، لذا نمتونه فقیه ملتزم بشه به مضمون این روایت. عرض ما این است که این اشکال ایشون وارد نیست، به خاطر این که ضار للجسم و فساد للنفس تعلیل برای حرمت نیست، بلکه خبر بعد از خبر است و ظهور در حکمت حکم داره. این اشیاء که فیها الفساد حرام است، تصرفات در اینها حکمتش اینه که ضرر برای جسم دارند، یعنی اگر انسان ها مجاز باشند که انواع تصرفات در این اشیا داشته باشند، قسمتی از تصرفات ضرر به جسم میشه، فساد برای نفس میشه، لذا ضرر برای جسم، فساد برای نفس حکمت حکم است، علت حکم نیست. و اگه حکمت بود دیگه اشکالیشون وارد نیست. شارع میگه دوری کنید از اینها، حتی داد و ستد نداشته باشید تا دوچار مضراتش نشید. داد و ستد داشته باشه تو زندگیشون بیاد، ممکنه بعد ازش استفاده بکنن و دوچار ضرر بشن. لکن معذالک کله، به نظر ما یه اجمالی در روایت است در فراز دوم که شاید روایت رو از قابلیت استدلال خارج کنه. والوجه فی، در فراز دوم که میگه کل شیء فیه الفساد، بعدم مثال میزنه به اعیان نجسه، بعدم میفرماید فحرامون، در این که متعلق این حرام چیست، به نظر ما دو احتماله، هر کدامم قرینه ای داره. یک احتمال این است که بگوییم حرامون یعنی حرامون بیعه و شراؤه، به قرینه مقابله فراز اول می گفت فحلال بیعه و شراؤه، قرینه مقابله بگه جمله دومم فحرامون یعنی حرامون بیعه و شراؤه، که بعد کلام مستدل تمام باشه. یه احتمال. احتمال دوم این است که در فراز دوم کل شیء فیه الفساد، لذا نهی شده از اکلش، بعضی از اشیا، شرب بعضی از اشیا یا ارتکاب بعضی از فواحش و امثال اینها، فحرامون یعنی حرام است کاربرد این اشیا در اون استعمال مناسبش. قرینشم اینه، اون حکمت حکم، ضار للجسم و ضار للنفس، بدین معنا که این منهیاتی که فساد درشه نهی شده ایم از جهت اکل و شرب و لبس و نکاح و امساک، حرام از کاربردش در اون جهت. اون چه که کاربردش اکل، حرام از معکول بشه. اون چه شرب، حرام مشروب بشه. اون چه لبس، حرام ملبوس بشه. آن چه نکاح هست، حرام نکاح بشه. آن چه امساک، حرام امساک بشه. چرا؟ حکمتش اینه، چون ضرر داره برای جسم، ضرر داره برای نفس. چون ضرر برای جسم و نفس داره، استعمال شی در اون جهت خودش عند الشارع حرامه. شاهدش همین ضار للجسم. شاهد دیگه، یکی از این موارد در صدر فراز دوم میگه من جهت اکله، شربه، لبسه و نکاحه. بعضی ها جهت حرمت در نکاحشون هست. خب اون چه که جهت حرمت و فساد در نکاح اوست، بگیم معامله او حرامه، داد و ستد بر او حرامه، که معنا نداره. لذا به نظر ما این دو احتمال در متعلق فراز دوم که فحرامون باشه وجود داره، یا حرام داد و ستد مثل فراز اول که میگه حلال داد و ستد قرینه مقابله، یا بگیم حرام است یعنی حرام است کاربردش در اون جهت مناسبش، چون ضرر برای جسم داره. لذا با وجود این دو احتمال ظهوری نداره روایت در این که حرامون، یعنی حرامون بیعه و شراؤه، فعلیه روایت فقه و رضا، اولا از جهت سند دچار اشکاله که قبلا بیان کردیم، ثانیا از جهت دلالتم در حدیث یه اجمال وجود داره، بنابراین این روایت هم قاعده کلی بیان نمی کند که داد و ستد بر اعیان نجسه حرام است. سومین روایت غایت دعائم الاسلام است. از امام صادق علیه السلام: ان الحلال من البیوع کل ما هو حلال من المأکول والمشروب و غیر ذلک مما هو قوام للناس و صلاح و مباح لهم الانتفاع به و ما کان محرما اصله منهیا عنه لم یجز بیعه ولا شراؤه. بیان استدلال این است که روایت به عنوان یک قانون کلی میگه هر چیزی که حرام و منهی و عنه باشه بیع و شراء او جایز نیست. خب اعیان نجس مسلم نهی دارن، نهی از استفاده اونها چون نجسن، منهی عنه بالاخره، چون منهی عنه قاعده کلی میگه لم یجز بیعه ولا شراؤه، بیع و شراش هم جایز نیست و حرام است. پس به وضوح روایت دعائم الاسلام مضمونش این نجس العین ها بیع و شراشون جایز نیست و حرام است. باز اینجا مدرسه نجف مرحومای خویی در مصباح جلد اول صفحه 22 یه اشکالی میکنه. به خاطر این اشکال میفرمایند روایت مورد اعراض اصحاب است، لذا از حجیت ساقط. خلاصه اشکال این است که ایشون میفرمایند از طرفی جمله لم یجز بیعه و شراؤه ظهور داره در حکم تکلیفی، چون هر جا کلمه یجوز و لا یجوز به کار میره جایز نیست، یعنی حرام تکلیفاً، چنانچه صحت و بطلان ظهور داره در حکم وضعی یعنی فاسد. من جانب آخر بسیاری از محرمات هست که فقها ولی اون میگن داد و ستدش باطله، ولی از نظر حکم تکلیفی نمیگویند داد و ستدش حرام تکلیفه. یعنی اگر کسی فرض کنید میته که یک شیء حرام است فروخت، بیعش باطله، گناه هم کرده، معصیت کرده و اگه چند بار تکرار شد از عدالت ساقط میشه. فقها در بسیاری از محرمات داد و ستد بر و نار و ولو باطل بدونند، اما حکم تکلیفی حرمت رو اونجا جاری نمیدانن، در حالی که روایت میگه هر عمل ارشیء محرم منهی عن لم یجز بیعه ولا شراءه، حرمت تکلیفی داره. فقها در محرمات به این حرمت تکلیفی فتوا نمیدن، لذا این حدیث مورد اعراض فقهاست. پس بنابراین حجت نخواهد بود. این کلام مدرسه نجفه. حالا مطلب ایشون رو باز شما مطالعه کنید، به نظر ما قابل مناقشه. فردا وارد شیم، فردای بحثی و توضیح بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا ممکنه بگیم بعضی از اون محرمات مثلا ضرر برای جسم داره، بعضی به قول شما ضرر برای نفس داره، قناعت نفس میاره، بالاخره اون آثاری که بر نفس باره. چرا؟ این که حرف درستی از روایتم استفاده میشه، ولی ببینید اون نکته ما اینه که اصلا این علت نیست، حکمته. چون حکمت اینجوری نیست در تک تک موارد باشه، حکمت اینجوری نیست. اگر غالب موارد اینجوری باشه، حکمت یقتضی شارع مقدس در همه موارد تحریمش بکنه. در روایت داره حرامون غارون للجسم غارون للنفس، شما از کجایی رو به عنوان تعلیل استفاده میکنید؟ حرامون لأنه زارون للجسم میبود تعلیل بود، حرفتون درست بود. این که نداره خبر بعد از خبره، هم حرام هم برای جسم ضرر داره، این تعلیل که نیست که. وقتی تعلیل نبود دیگه اصل اشکال آقای خویی در هم میریزه. بله یه اشکال اولی دارن ایشون، یه حرف شما اون اشکال اولشون وارد ممکنه بشه. اشکال اول ایشون اینه که در بسیاری از این موارد اصلا ضرر نداره برای جسم، بسیاری از این محرمات حتی حرام برای جسم ضرر نداره. و اونجا اشکالش اینه که تنها ضرر جسم نیست که، ضارون لنفس هم هست. شما از کجا میدونید آدم اگر از این محرمات استفاده کنه، حالا ضرر جسمی ممکنه تازه بگه، حالا پیشرفته علم تا الان میگه ضرر جسمی نداره، ممکنه بعدن کشف بشه ضرر جسمی. ضمن این که عفر و ضرر جسمی نداره، از کجا میدونید ضرر نفسی نداره؟ مثل در حرمت دم، حالا ممکنه ما میرسیم در جای خودش اشاره میکنیم، حرمت دم بعضی میگن آه نه الان پودر درست میشه از خون، یه پروتئین بسیار زیادی داره، چه اشکالی داره برای آدم ها استفاده بشه این پودر خون مثلا؟ خب تنها ضرر برای جسم نیست، در بعضی از روایات داریم استفاده از دم سبب می شود قساوت قلب بیاره، این ضرر برای نفس باشه، بالاخره ممکنه حکمت و حرمتشون باشه. بالاخره حرف شما بالاخره جای خودشو نسبت به اشکال اول آن خویی ممکنه بگیم جاری میشه. یا جدیده ها خیلی بسیار ممنون خواهش میکنم. بله انشاءالله موفق باشم. من دیگه سعی های زاکره چیز میکنیم که یک جور برسه بسن باشم. ممنونم یا الله خدا حافظ. این صبحی دیگه چند دقیقه دیگه ساعت 8 مثلا بله خوب این کار رو انجام بدید، چیز خوبیه. حالا ما سمعت و آقای سیستانی هم فعلی جمله میلی به این دارن که ترزیه آقای محمدی بحث ترزیه شیخ صدر و اینا رو سوال میکنن. آقای سیستانی هم حالا ما سمعنا ایشون هم میل دارن یا اصلا قائلن به این که ترزیه شیخ صدر و اماره وساقت، ایشون هم همچی چیز رو میگن. باید بالاخره کار کرد، نداره حساب احتمالات هم برسید اینجا چیزه. اولا اون مشایخ سنی که ایشون ترزی درشون دارن شرح حالشون رو بررسی کنید، یک ببینید چجوریان اونا شرح حالشون رو بررسی کنید. مواردی هم که از بین مشایخ شیعه ایشون ترزی دارن باز هم اون حساب احتمالات های صدر به کار برده میشه تا بعد ببینیم به کجا میرسیم. ما واقعا تردید داریم، یعنی قاطع نفی نمی کنیم، قاطع نفی نمی کنیم، ولی تردید داریم که این ترزی واقعا یک یعنی نکته‌ای درش نهفته باشه که شیخ صدوق به نکته این ترزی رو می آورد مثلا. این رو باید این مقدار چیز بشه و بعد ببینیم آره به چه نتیجه خوب کار بشه، باز نتیجه شم من ما استفاده می کنم. محسن خواهش می کنم. یا الله ماشاءالله آجان التماس دا یا الله یا الله خدا حافظ خدا حافظ.
یعنی بگید
خب عیبی نداره اینم میشه گفت، ولی ببینید اون دکته ای که نسبت به نکاح گفتیم ما یکم قضیه را نسبت به بیع و اینا خیلی تضعیف میکنه.
انتفاع موضوع
است. خب فهمید. فحرام بیعه، اگر باشه بیع و شرا حرامه. درست؟ حالا اون مورد نکاح یعنی چی بیع و شراش حرام؟
لفظش از این چی؟ لفظش از این مثال نمیشه.